رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة. پروردگارا در مواقع غفلت به من آگاهی و توجه عطا فرما تا همواره به یاد تو باشم. فرازی از دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق از امام زین العابدین علیه آله و تحیت و سنا که دو تا واژه در این دعای شریف بود، یکی غفلت بود که راجبش صحبت کردیم، یکی هم کلمه ذکره که قبلا صحبت شده راجبش و هفته گذشتم خب دوستان به فیض رسوندن صحبت کردن. من سعی میکنم که یه مروری بر این صحبت‌ها داشته باشم قبلش، چون روز شهادت امام هفتم حضرت امام موسی الکاظم علیه آلاف و تحیت و سنا بوده و الان در شام غریبان این شهادت هستیم. خدمت مولای من امام از ارواحنا له الفدا تسلیت عرض میکنیم شهادت جد بزرگوارشون رو و به همه شیعیان و محبین و حضرت هم تسلیت میگیم. امشب حسب روایت تاریخی شب وفات حضرت ابو طالب سلام الله علیه، پدر گرامی امیر مؤمنان سلام الله علیه، و همچنین میشه گفت به عبارتی کسی که پدری کرده برای پیامبر رحمت حضرت ابو طالب سلام الله علیه هست. انشالله که خداوند متعال دست ما رو از دامان پر مهر و محبت امام کاظم و حضرت ابو طالب سلام الله علیه در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت و از شفاعت این دو بزرگوار کم و کوتاه مگرداند. زائر اون حضرت باشین همگی و خانواده هامون انشاءالله در کاظمین و حرم باصفاش و انشاءالله راه این مکه باز بشه، انشاءالله اون قبرستان بریم و حضرت ابو طالب هم زیارت بکنیم و از اون صلوات های بلند هدیه بفرمایید. در این عبارتی که خوندیم حضرت سید الساجدین سلام الله علیه عرضه می‌دارن که پروردگارا در مواقع غفلت به من آگاهی بده و توجه عطا فرما تا همواره به یاد تو باشم. دو تا واژه اینجا بود، یکی واژه غفلت هست، یکی واژه یاد کردن و ذکر هست. یه توجهی اگه هممون به فرمایش امام زین العابدین علیه السلام داشته باشی، بنده داشته باشم، شما هم داشته باشی، یه مطلبی رو انشالله پای درس اون حضرت همه نشستیم، چون فراز اون بزرگواره، همه امام به عبارتی میشیم شاگردای مجازی اون حضرت الان، یعنی بعد هزار خورده سال الان این چیزای مجازی که اومده یه عده حضوری میشینن درس میخونن، یه عده مجازی میشینن درس میخونن. ما که الان بعد هزار خورده سال اینجا دور هم جمع شدیم از شاگردان مجازی اون حضرت هستیم، یعنی داریم فرمایشات اون بزرگوار رو نقل میکنیم. عرض به خدمتتون که و اینجا سعی میکنیم که یاد بگیریم و سپس بهش عمل کنیم. این فرمایش حضرت رو خب ما تا اینجاش رو توضیح دادیم که پروردگار را در مواقع غفلت به من آگاهی و توجه فرما. در مواقع غفلت به من آگاهی و توجه فرم. اینو ما توضیح دادیم. اون چه که از این میخوایم تو ذهنمون بمونه اینه که دوتا مطلب من حالا عرض بکنم، حالا اگه یادم بمونه هر دوتاش. یکیش اینه که غفلت فقط مخصوص مردم عادی و یا اون کسانی که ما اونها رو آدمای خطاکار، مجرم و گناهکاری میدونیم حسب اون چه که داریم از اینها میبینیم نیست. غفلت مال همه هم. تنها کسانی که دوچار غفلت نمیشوند، اینو خواهش میکنم خوب توجه بکنید، تنها کسانی که دوچار غفلت نمیشوند خداست، پیغمبران هستن، ائمه هستن، 12 امام، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست و بعضی ها رو که قرآن نام برده و شبیه یعنی شبیه هم نمیتونی بگیم، باید بگیم اشبه به اینها هستن. اینها از غفلت دورن. بقیه مردم همه، هر کی هست، شما بگی مثلا علامه، آیت الله، دکتر، مهندس، استاد، استاد الهیات، نمیدونم مثلا فلان، همه دوچار غفلت. مسئله دوم اینه که این غفلت یک درصدی داره. یه درصد داره تا 100%. یه وقت یکی دوچار 100% غفلته، یه وقت یکی دوچار 90%، یکی دوچار 70%، یکی دوچار 50%، یکی دوچار 30%، یکی دوچار 20%، یکی دوچار 10%، یکی دوچار مثلا 5%. این غفلت بر همه دست میده، همه تو عمرشون غفلت رو دارن. اینی که امام سجاد علیه السلام میفرماید که خدایا من در اوقات غفلت به من آگاهی و توجه بده، این امام معصومه، اما دعا یک حالت تعلیمی داره برای ماها، یعنی به ماها میآموزه که حواستون جمع باشه، اگر ما هم دوچار غفلت نمیشیم خداوند یه نیروی به نام عصمت به ما داده، اگر دوچار غفلت نمیشیم خدا نیروی به نام عصمت به ما داده، ولی شما همه تون حواستون باشه این غفلت رو از 1 تا 100 هر کی حالا به فراخول حالش دوچارش خواهد شد. ما باید اینجا بیایم سعی کنیم که اولا اینو بدونیم که پس غفلت مال ما هم، بی خود خودمونو از شمول غفلت خارجی نکنیم. من میگم امشب جلسه رو تعطیل کنیم، بذاریم اینایی که با موبایل دارن کار میکنن راحت باشن، به خدا به خود حواسشون جمع باشه، اونا هم حواسشون پرت بشه، تفلک همه تو این موبایل دارن چی میکنن، یا ما بسپنیم به اینا جلسه رو که اینا بنده خدا، چون همه نه میدونم میگم همه کلاشون تو این ما اسم این موبایل البته بنده گذاشتم، وقت من اسمش گذاشتم ساب مونده، به این ساب مونده همش دارن هیچی میکنن. اگه میخوای من واگذار کنم شما راحت باشین، نمیخوای شما واگذار کنی ما راحت باشیم، یا سوم میچینم که هر دوتامون راحت باشیم با یه صلوات بلند. پس هیچگاه، دقت بکنید، این نتیجه که میخوایم از این بحث بگیریم، تا قبل از رسیدن به ماه شعبان و سپری کردن لحظات بسیار سرنوشت ساز و حساس آخر ماه رجب که شب مبعث و روز مبعثه، که اصلا اوج ماه رجب اینجا میرسه و بعد تمام میشه، بعد شعبان، بعد این دعاهی که تو ماه رجب من و شما داریم میخونیم که خدایا، اون قسمت آخر دعاه میگه که خدایا ما رو به ماه رمضانت برسان. خب ما میخوایم برسیم، ما این رو الان یاد بگیریم که 1 این که هیچ کدوم ما از شمول غفلت ما خارج نیستیم، هممون دوچار غفلتیم، هممون، فرق نمیکنه. اینم الان داریم ما چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم بگیم که خود امام هم برای ما داره اینو میفرماد، میفهمد در مواقع غفلت به من آگاهی بده که من خودم رو از اون غفلت خارج بکنم. و دیگر چی؟ دیگه سعی دیگر ما این باشه که هر چی میتونیم از این غفلته چه کار بکنیم؟ کم بکنیم. هر چی میتونیم از این غفلته کم بکنیم. وگرنه این که ما غافل اصلا نباشیم نمیشه. ما از باب کنایه است میگن خود ما غافل نباشیم و مثلا فلان کس غافل نبود و فلان. نه، غیر معصوم همه غافلن. هم. اینم درصد غفلتشون فرق میکنه. ما غافل نباشیم. خب حالا ببینید اینجا یه تیکه اینجا داریم که شد همه مشمول غفلتیم، هر که به درصد خودش، من عاصی خطاکار بدبخت بیچاره گناهکار که 100% غافلم، شما هم درصد خیلی خیلی انشالله پایینی غافلید و اونم هر روز دارید توجه میکنید که سعی کنید از این غفلت خارج بشید و کمش بکنید. پس همه مشمول غفلتیم، باید یه جوری بکنیم از این غفلت کم بکنیم، هرچی هم میتونیم ازش خارج بشیم. خروجش چجوریه؟ خروجش زمانیه، موضعیه، یعنی که در یک زمانی از غفلت خارج بشیم. حالا نتیجه خارج شدن از غفلت چیه؟ اگه در مادیات باشه رسیدن به دنیاست، در معنویات باشه هر زمانی شما به اندازه یک دقیقم که از غفلت خارج بشوی متصل میشی. به چی متصل میشی؟ به رحمت خدای تعالی متصل میشی، به برکت خدای تعالی متصل میشی، به نعمات خدای تعالی. یعنی دیدی بعضیا مثلا چی میکنن؟ یهو مثلا فلانی یهو سیمش وصل شد، یعنی این که در یک لحظه یهو از غفلت خارج شده، اگرچه باز دوباره ممکن رفته تو غفلت، همون یه لحظه براش کارساز بود. یه چیزی هم اینجا نظر خودم و من میگم برای شما، اینی که به شما میگن که آقا 70 بار بگو استغفرالله مثلا و اسأله توبه، 100 بار بگو مثلا لا اله الا الله، 50 بار بگو نمچی چی، 14 بار بگو مثلا، توی روایت اگه ما داشت اونایی که سلیقه‌ایه میذاریم کنار. این برای چیه؟ این یکی از دلایلش اینی که من توش سالها مطالعه میکردم، یکی از دلایلش اینه که این که نظر خودمو دارم میگم، اون تو روایت اینا نیست، که شاید بنده در یکی از این 70 بار 100 بار 200 بار که حالا هرچی که تو روایت اومده میگه، از اون غفلت خارج بشه، بتونه اتصال برقرار بشه. این مثلا نمیدونم تونستم حرفمو حالی بکنم یا آقایون مثلا هوا بیرون خیلی سرده اینجا گرمه، یه هوای دبشی، یه حالت خاصی با آدم میده که آدم یه بد نیست توی چورتی هم بره با اینا. نمیدونم حرفم حالی شد. بله اگه حرفم حالی شد، این مسلمان های غزه رو تو این سرما یاد بکنید، خداوند نجاتشون بده از دست این دشخیم صهیونیست. واقعا بچه های کوچیک اونجا، این زنای بچه‌وانه و بچه ها و مرد ها، با یه صلوات بلند کمکشون بکنید، انشالله اینا نجات پیدا کنن. خب این مال غفلت. حالا یه مطلب دیگم که اگه به یادمون باشه که بخوایم در مورد غفلت بگیم، این که میفرماید حضرت، یعنی عرضه می‌دارد که در مواقع غفلت به من آگاهی و توجه عطا فرما. اگر در حال غفلت انسان مورد آگاهی و توجه قرار بگیره و از غفلت بیرون بیاد، همون اتفاق خوبه میفته، یعنی همون اتصال برقرار میشه، دعاه انشالله به اجابت میرسه، نفس خوبی میشه، توبه انجام میپذیره، درک کردن خوبی میشه، زیارت خوبی میشه و قص الهازا. اگر آگاهی باشه، این آگاهی ها چجوره؟ این آگاهی ها ممکنه که این وقت یه بچه بیاد آدم آگاهی بده تو این غفلت هایی که آدم هست. این اتفاق ها خیلی افته، ما توجه به اینها نداریم، ما غرورمون و تعصب بیجامون اجازه نمیده که توجه بکنیم که آقا یه نفر بیاد توجه ماسه بعدمون میاد. اکثر قریب به اتفاق ما از این که کسی بیاد در حالت غفلتی که گفتیم هممون در حالت غفلت عمومی هستیم، بیاد به ما توجه بدهد که آقا مثلا بیا شما دانشت اضافه کن، یا لج میکنیم بدتر، اضافه نمیکنیم چون این به ما گفت، یا نمیریم مثلا دنبالش، یا بیاد بگه مثلا آقا فلان کار که شما کردی غلط بود، حالا بچه بگه مثلا بچه هم چون بابا اگه دروغ باده چون خودت میگی مثلا بچه بگه ها. یا داداش کوچیکمون یا خواهر کوچیکمون بهمون بگه، یا زنمون یا شوهرمون بهمون بگه، بگه آقا فلان کار اگه بدیش رو خود داری میکنی. این همون خروج از غفلت است، یعنی تنبه دادن، توجه دادن برای خروج از غفلت. اگر ما بفهمیم، اگه بخوایم بفهمیم، اگر هم نخواهیم بفهمیم، بگیم آقا من اصلا در مقام و منصبی هستم که نیازی به این توجه و تذکر شما ندارم. یه بنده خدایی به من زنگ زده، حالا 40 سال باش رفیقم، این رفته یه خودی کتابا رو خونده، یه خودی تو حوزه درس خونده، یه خود دانشگاه درس خونده فلان اینا، یه خودی اینور خونده، یه خودی خونده، این چیزا رو دیدی شما، دبه ها رو دیدی 20 لیتری میگی دست اینا پر اگه باشه، شما میگی یا علی، بلندش میکنی یه خود خوده میبریش، خالی هم باشه که اصلا میگیرن جامعه نصفه که هستش، این نمیدونم چه جوری هه آب توش میگن لمبر میزنه، هه اینور اونور میره آب، خیلی از آخر آب میپاچه بیرون، حالا در حالی که پر باشه نمیپاچه بیرون. آدمایی که یه خود اینور درس خوندن، یه خود اونور درس خوندن، یه خود کتاب خوندن، خود اینجا اینا و گوش به حرفش گیردن، این تقریبا همچین حالتی دارن. این زنگ زده بود به من، یه صحبتی داشت می‌کردیم با هم دیگه فلان اینا، گفتم که فلان چیز اینا، گفت من به هدیه چیزی بگم، من از تو چیز یاد نمیگیرم، یه وقت خیال نکنی میخوای به من چیز یاد بدی و میتونی به من چیزی یاد بدی. خب این حرفو که وقتی به من زدم گفتم خب چه فایده، من چی بگم بخوا به این، حالا دوست ما هم دوست مثلا 40 سال با هم دیگه رفیق، من رفتم تو این فکر که خدایا من این که دارم در این میبینم که این داره این حرفو میزنه، این در خود من وجود نداشته باشه، یعنی من خودم یه هوی وقت اینجوری نباشم که یه کسی اومد یه چیزی گفت، من میگم آقا تو میخوای به من یاد بدی، من میگم تو میخوای به من یاد بدی، این یعنی این که من از غافلین هستم و خودم خبر ندارم. این خیلی مهم، همه باید مواظب این باشیم. یه حیوان یه وقت میبینی که ما رو میخواد تنبه بده، آگاهی بده، ببین یه عقرب نیش میزنه، شما بدت میاد، من بدم میاد، همه اینا که نشسته اینجا بدشون میاد، خانوما بدشون میاد، چرا بدشون میاد؟ میگه این حیوان چرا نیش میزنه؟ شما به خالق میگی چرا اینو خلق کردی نیش میزنه؟ میگه شاید من خلقش کردم برای اینکه نیش بزنه، شما بفهمی که نیش زدن بد است، تو با زبانت نیش چی نزن. الاغ خدا خلق کرده لگدی هم میزنه، حیوان جای خودش لگد میزنه، بی جا لگد نمیزنه، برای همینا برای دفاعشونه. میگه من این الاغ رو خلق کردم شاید برای اینکه این لگد میزنه، تو بدت میاد، تو لگد به دیگران نزن، تو لگد بگیرم. آقا مثلا تو نگاه میکنی فلان کسی داره فحش میده، میگه بده، مگه اگه فحش دادم بده، خود تو هم نده دیگه. یه بنده خدای اومده و میگفتش که یه نفر آقا چقدر بی تربیت، چقدر بی ادب، داشت چه فحش‌های فلان میدادم، من مگهشون بهش گفتم فلون فلون شده، چقدر بی تربیتی تو. خودش در حال گفتن این حرف چیه؟ غافله. غفلت از چی داره؟ غفلت از این داره که خودش هم داره چی میده؟ داره فحش میده، داره ناسزا میگه. ببینید غفلت تا کجاها تو زندگی ها هست. بنابراین نباید انسان تصور کن که ما غافلیم، ما انقدر غافلیم، یه جاهایی میگم درصدش فرق میکنه، یه جاهایی که مثلا چی بشه، مثلا یه هوشیار بشیم، یه تنبهی یه جا به آدم وارد بشه، یه چیزی بشه. وگر نه خیلی تو همه اقشار به همین صور، اون آگاهی هر رو ارج بنهیم، قدرش رو بدونیم. هر کی گفت، بچه گفت، غیر بچه گفت، هر تو هر کسی اومد به ما گفت آقا مثلا فلان کار، ما یادیم که خوب حرف خوبی داره میزن، قدرش را چی بدانیم. امام صادق علیه السلام اونجوری که میفهمد که اگر کسی بیاد به من، حالا امام صادق که عیبی نداره که، ولی حضرت داره اینو میفهمدم، اگه کسی بیاد یعنی محبوب ترین فرد نزد من، احب و الیه، محبوب ترین فرد نزد من کسی است که بیاد نقد منو بگه،
نقدی که وارد باشه، بیاد من عیب منو بگه، من اهدا الی عیوبی، بیاد عیوب منو بگه. این امام ماست، باید توجه بکنیم. ما چی کاره ایم؟ ما از این که کسی بیاد عیبمون رو بهمون بگه بعدمون میاد، بعدم دشمنش میشیم، بعدم لج میکنیم. چهارمین مرحله عرفانیمون چیه؟ میگیم برات داریم. توجه کردی؟ یعنی من میرم میگردم یه عیبی ازت پیدا کنم که این تلافیش، بعدم بهش یه وقتی هم خودمون میگیم، ما آدم ها منصفی هستیم، میگیم این به اون چی؟ ده آه. این به اون ده. توجه کردی؟ این روشیه که ما گفتیم این روش غلطه. حضرت میفرماید که وقتی از خدای تعالی میخواین که از غفلت بیایم بیرون، اون یه کسی بیاد آگاهی بده، قدر این آگاهی رو بدونی. ما باید تا زمانی که زنده هستیم قبل از مرگمون، برای اگه میخواه همه بیان جلو اینجوری، خب همه یه دقیقه، همه اون جانبازانی هم که نشستن نمیتونن همین رو بکشن خودشون رو زمین، بیان جلو این صلوات بلند بفرستن. ما باید قبل از مرگمون تا وقتی که زنده هستیم چه بکنیم؟ برای یک لحظه هم که شده باید از غفلت خارج بشیم. اون یه لحظه برای ما خیلی مناسب، یه لحظه هم که شده. وگرنه ما خودت هم میدونی، من هم میدونی، در هنگام روزه غافلیم، در هنگام نماز غافلیم، در هنگام نام زیارت غافلیم، در هنگام فلان غافلیم، همه جا غافلیم. برای یه لحظه هم که شده از این غفلت بیام بیرون. هر کی هم ما رو اوورد بیرون، بریم دستش رو مارش بکنیم. یعنی اومد به ما توجه داد، گفتش که آقا شما این کاری که کردی الان اشتباه، ما دیدیم درست داره میگه، یهود دوزریمون افتاد، بگیم آقا خیلی ممنونیم، مرهون این حرف تو هستیم، تشکر میکنیم از تو که این حرف رو زدی. دقت بکنید. پس ببینید یه مطلب دیگه هم عرض میکنیم. تمام این کسانی که الان مسئولن تو هر کشوری، تو کشور ما هم همینطور، اگر غفلت بذاره، یعنی یه آن از غفلت خارج بشن، همون موقعی که دارن یه کار خوبی برای خودشون و مردم انجام میدن. بقیهش که نمیتونن انجام بدن، یعنی در اون غفلت هستن، در اون غفلت هستن. از غفلت چه خارج میشن؟ هر موقعی که یهو یه کاری برای خلق الله انجام میدن، برای کشور انجام میدن، اون زمانی که غفلت خارج شد. اونی هم که انجام نمیدن و فلان، دنبال همین هی چیان تا کی بشه فلان، این غفلت تا کی ادامه پیدا میکنه؟ یه وقتهایی هستش که انقدر غفلت آدمو فرا میگیره که فقط قرآن فرمود فقط و فقط این روحش خارج بشه، روح ببینه که اون چیزایی رو که قبلا نمیدیده، اون چیزا رو ببینه، ببین دنیای دیگر، عالم دیگری است. این چشم باز شده الان دیگه دو آنده عالم دیگری میبینه، دیگه داره خودش رو میبینه، خودش رو داره میبینه. یعنی روح داره جسم رو میبینه، روح داره خانه‌ش رو میبینه، قبرش رو میبینه، روح داره کسان و کیشانش رو میبینه، روح داره. بعد از اونجا شروع میشه همه اون غفلت‌هایی که این کرد. باید از خدا کمک بخوایم، بگیم خدا یا در اون زمانی که میخوایم از دنیا بریم قبلش تو ما رو سعی میکنی آگاه کنی که از غفلت خارج بشیم. با چه چیزایی ما رو آگاه میکنی که از غفلت خارج بشیم؟ اگه گفتید با چه چیزایی؟ یکیش با چیه؟ بیماری. بیمار میشی، یعنی بنده من ممکنه این بیماری خوب نشه، بمیری، حواستو جمع کن، تا وقت داری تو این بیماری از غفلت خارج. اما من بیمارم شدم، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه پنجم، دفعه دهم، بازم از غفلت خارج نشدم، فایده ای نداشته دیگه، چه با بیماری چه بیماری از دنیا میرم. ما باید بگیم آقا خدایا کمکمون کن که لا تجعلنا من الغافلین المبعدین، تو دعاهای رجبیه، یعنی از اون غافلایی که خیلی دورن، یعنی شده مسئول، یه سمتی هم بهش دادن، این دیگه اصلا غفلت که داشته، غفلت عمومی، قفلت خصوصی هم بهش اضافه شده، دیگه اصلا هیچی به هیچی دیگه فایده ای نداره. فقط چیزی که میتونه اینو بیدار کنه از این خواب قفلت مرگه. ولی ما باید بگیم خدایا ما قبل از مرگ میخوایم از خواب قفلت بیدار بشیم، پس ما را قبل از مرگ از خواب قفلت بیدار بفرما. این قسمت اول که تیکه که به ذهنمون رسید که برای شما بگیم. اما در مورد ذکر که حضرت میفرماید که به من آگاهی و توجه عطا فرما تا همواره چی باشم، همون حرفی که الان تو این بحث غفلت گفتیم، تا همواره به یاد تو باشم. به یاد بودن اینجا منظور کلمه ذکر رو به کار برده این نیستش که مثلا من همچی کنم بگم یا الله، این خوبه گفتنش که بد نی، حرف بدی که نی، یا الله که بد نی، لا اله الا الله بد نی، استغفرالله بد نی. ولی یه وقت اینه که انسان داره لا اله الا الله هم میگوید و معصیت میکند. شما الان میتونی به من جواب بدی چرا لا اله الا الله هم میگوید در حالی که داره معصیت هم میکنه داره لا اله الا الله رو میگه؟ چرا؟ برای اینکه در حال غفلته، در حال غفلته. حضرت میفهمد غفلته رو از من بگیر تا من به یاد تو باشم، چون اگر در حال غفلت یاد تو باشم او یاده به درد چی؟ آه. همه جواب نمیدین چون زورتون میاد بگین به درد، چون همه دوست همه بگین لا 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 برین تو بهش. اگر من در حال غفلت باشم بگم لا اله الا الله اون به درد من چی؟ آها نمیخورم. پس ما میخوایم به درد بخوره باید چیکار کنم؟ حالا میخوایم این رو عرض بکنیم. ببین میفرماید که آقا ذکر، معنایی که برای ذکر فرمودن در کتاب لغت، دقت کنین که من برای شما میگم، اون صلواتی که نگه داشتیم مال آخر ماه رجب، یه دونش هم برای همه شفای مرضای معلولین مجنون غزه و اینها تو یمن و اینها هم تو عراق هم که خیلی بچهای هشت شبی زدن، اینها مجروح و مسنون تو بیمارستان هستن، و مملکت خودمون بلند بفرستی تا عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفرمایند که در لغت میفرمایند که ذکر دو تا معنی داره. دقت بکنید. یکی میگه آقا تلفظ نمودن به زبان، یعنی به زبان آوردن یه چیزی، مثل همینی که من و شما داریم میگیم، هممون استاد این کاریم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. همه اینا که میان یک طرف که عضو شورا میشه، عضو مجلس میشه، سمتی میگیره فلان اینا، بسم الله الرحمن الرحیم، یه خیلی محکم و فلانی. یه وقت من سال 50 و شاید 8 یا 60 بوده نمیدونم تدریس میکردم توی یکی این هنرستان، حالا اسمشو نمیخوام دیگه، اصلا میخوام بگم که یعنی وقتی که آدم ببین در غفلت است اصلا کار ندنی چیه، میگه یه چیزی بگم که مستمع جذب بشه، خیلی با غلظت و خیلی جالب. ذکر شما راه میرید، من راه میرم، شما ها که اهلش من هستم، لا اله الا الله، استغفر الله، خیلی میخوایم دیگه به طلب آمرزش نزدیک باشیم میگیم استغفر الله، این دیگه خیلی دیگه چیز باشه، استغفر الله، لا اله الا الله فلان. ببینید اگر این در حال اون غفلت گفته بشه و فقط تلفظ زبانی باشه، اینو معنای لغوی ذکره، یعنی شما داری میگی آقا من تلفظ کردم به زبون آوردم یک جمله ای رو، حالا استغفر الله بود، لا اله الا الله بود، هر چی که بود. اما دومین معنای ذکر اینه، میگه حاضر ساختن چیزی در ذهن به طوری که از صفحه خاطر غایب نشود. یعنی من بیام در ذهنم یه چیزی رو برای خودم بسازم تو ذهن خودم، اینم بهش میگن ذکر، که دائم به یاد اون باشم تو ذهنم. من یه مثالی میزنم، ببخشیدم که این مثال میزنم، چون ناچارم مثال بزنم، چون تو ذهن همه تون میمونی، چون این حرفا خوشتون میاد همه تون که معنا دارم میخوام بزنم. شما نامزد کردی، درسته؟ نامزد که میکنی از صبح که اخونه میای بیرون یه چیزی تو ذهنت به نام نامزدت ساختی، درسته؟ همش هم چی میکنی؟ من امروز که رفتم این جمله رو بهش میگم، این عدد مغازه رد بشه، بعدم نی اینو براش بخرم. وقتی هم داری چی میکنی فلان اینا، بعضی وقتا که تو قنود میگیر مثلا یه دعایی هم که داری میکنی اینا، همچین بعدت هم نمیاد که این دعاها رو برای نامزدن بکنی. ببین دائم یه چیزی تو ذهنت ساختی به نام اون نامزده، چه هست، حالا دختر پسر خرچ، زن دختر باشه برای پسر، پسر باشه برای دختر، این هست. شما اگه اومدیم من و شما یه چیزی تو ذهنمون ساختیم به نام خالق هستی، کسی که همه چیز به ما داده است، همه چیز به ما دادن و فرموده است که و رزقک مبسوط لمن عصاک، من رزقمو به اونام که گفتن ما نماز نمیخونیم، گفتم به اونام بدید به اونام بدید، برای هر لمن عصاک، یعنی برای هر کسی که نافرمانی منو میکنه من رزقمو برای اونم گسترش دارم، واز کردم اونم استفاده کنم، گندم اونم بخوره، نون اونم بخوره، آب اونم بخوره، ما حجاب نمیخوام، حجاب چیه؟ به اونم بده، لمن عصاک. میگه و حلمکم معترضن لمن ناوای، میگه انقدر حلیمه و بردباره که این اصلا چی میکنه؟ پس کی میخواد عذابشو بفرسته؟ اگه خوده بود الان همه اونو عذاب کرده و بمرده، اگه بود راست میگه بید عذابو میکنه و حلمکم معترضن، یعنی انقدر من، انقدر این خالق هستی بردباره، بردباریش مورد اعتراض کیا قرار گرفته؟ من جانم، گناهکارا، معصیتکارا و دیگر. میگه اگه خوده بود عذاب کنه. من بیام در ذهنم یه خالق هستی بسازم، بگم که تو ذهنم از صبح که از در خونه بلند میشم میام بیرون، وقتی این ساخته ذهنی من هست، مثلا میخوام به یه کسی مثلا ناسزا بگم، یهو یاد اینی که تو ذهنمه بیفتم، اینو بهش میگن یاد اصلی، ذکر اصلی اینه، من یاد این بیفتم، بعد ذکر لفظیه رو که اول گفتیم دوتا معنی براش میکنم، اونو به یاد بیارم، بعد اسمشو بیارم، اول تو قلب خودم داشته باشم، بعد اسمشو بیارم. بعد میگی چی؟ بعد میگی که آقا تو قلبم اومد، تو ذهن من اومد. بعد میگم چی؟ بعد میگم آقا یا الله. بعد میگم یا الله. اول تو ذهنم میاد کی هست؟ خالق هستی. بنابراین میرسم به یه جایی که میخوام معصیت بکنم، میگم پناه بر تو ای خدا، فوش میخوام بدم، پناه بر تو ای خدا، یا الله. میخوام نمیدونم فلان کار گناه بکنم، میگم پناه بر خودت، خدا رحمت کنه مرحوم آقای نیکوصفت رحمت الله علیه، میفهمود که بچه هایی میمدن پیش، جوان بودن خیلی سال پیش، 40 سال پیش، نگاه میدن که یه وقت ما مثلا میریم یه جایی تو، حالا اون موقع مترو نبود، میگفتن ما یه جایی مثلا سوار شیم، وقت مثلا بعضی خانوما اومدن چه جوری، مثلا آقا میگفت مثلا تو اگه دیدی اونجا جوونم هست اینا، مثلا بگو همونجا بگو پناه بر پروردگار مهربانم، پروردگار مهربان مثلا پناه میبرم به تو، یا همین لفظش بگو پروردگار مهربان. بعد اینکه تو ذهنت و تو قلبت او رو چیکار کردی؟ او رو ساختی برای خودت. ما پروردگار متعال رو به عنوان اینجوری بگیم، پروردگار و پروردگار متعال رو به اندازه یک نامزد تو ذهن خودمون جاسازی کرده ایم یا نه؟ بحث سر این بنزه نامزد این کار کرد، یا هر چیزی که محبوب ما هست تو ذهن ماست، الان منو دعوت کردن یه جایی، میگه عروسیه، یا سور میدن شام امشب، کلاس محمد باب، گور محمد باب، بر کلاسی چی، بریم شامه رو الان امشب بزنیم. خب شامه چی میدن؟ یا باقالی پلو با گوشت، یا چلو کباب، یا جوجه است با نوشابه، که سه شنبه ها یده میزنن، خسته که میشن میرن شمال خستگی کنن شنبه برگردن. میگه اینا رو میدن. این همون موقع تو ذهنش تا اون موقع که بره اونجا یه چیزی میسازه به نام جوجه کباب. بریم بزنیم ببینیم چیه. کباب هم بریم بزنیم ببینیم چیه. اون باقالی پلو با گوشتم این شد مخلوق ذهنی من. من و شما باید تصور کنیم. میخوایم بریم امام رضا، میخوایم بریم مکه، میخوایم بریم کربلا، میخوایم بریم هم حرم حضرت عبدالعظیم، حرم حضرت معصومه. از اینجا من میخوام راه بیفتم. من مخلوق ذهنی درست کردم، چیزی درست کردم که من الان برم خدمت کی میخوام برسم، چی کار دارم، کارم چیه، حرفم چیه، نوشتم اصلا این چیزا رو که میخوام برم اونجا بگم، من این کارا رو دارم با شما. اگر به این اندازه تو ذهن ما اومد، این دو معنای ذهن محقق شده. یعنی یه معنای لفظی به زبان ما بگیم خوبه، یه معنای قلبی، یعنی تو قلب من بنشیند، تو قلب من بنشینه، اول بسازمش تو قلبم اون ذکر رو، بعد به زبان جاری بکنمش. و الا همه عرفا، علما، همه اونا، الان شما بلدی من بهت بگم، میگن اگه تو قلب هیچی نباشه، یعنی تو این ذهن، تو این روح ما هیچی راجع به ذکر نباشه، من فقط به زبان جاری بکنم، این جمله رو میگن که شما هم حفظی، بهش میگن لقلقه زبانی. الان معنی لقلقه زبانی هم همه بلد بودیم، بلدتر شدیم، بهش میگن لقلقه چی؟ زبانی. ببخشید به این صراحت صحبت کردم، چون ماها اصولا اگر که یه چیزی بگیم که به مزاقمون خوش نیاد، همچین خوب جواب نمیدیم و تو فکرم میریم. توجه کردیم؟ میگیم این جلسه رو میشینیم احتراما، جلسه بعد دیگه ولش کن، یه جایی بریم که یه چیزی بخونیم که همه اهل بهشتین انشالله، صبح میدین تو بهش کن. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که همه ما رو به ذکر لفظی و قلبی خودش مخصوصا در این ماه رجب و شعبان و رمضان موفق بگردانه. خب امشب شام قریبان حضرت امام موسی کاظم سلام الله علیه بود که من یه تیکه‌ای هم از زندگی این بزرگوار بگم برای شماها، که شما یه هدیه‌ای به اون حضرت همین الان بدید با این صلواتی که نثار روح مطهر اون حضرت میفرستید، هدیه به روح بلند اون حضرت. انشالله اون بزرگوار با نوه گرامیشون امام جواد علیه السلام امشب از خدای تعالی بخوان که همه حاجات ما انشالله برآورده و گرفتاری های ما برطرف بشود. اونها دعا کنن دعاشون مستجابه. یه صلوات شما هدیه کنیم به این امید که اون بزرگواران هم برای ما دعا کنن ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. من یه دو تیکه رو میخونم از دو صحنه از زندگی اون بزرگوار. ابن شهر آشوبی عالم شیعی سی کتابی به نام مناقب داره، میگوید که اگر اسمشو درست بخونیم، یه خانومی بود اسمش شتیته بوده، یه زن مؤمنه بود واقعا، در نیشابور زندگی میکرد. میگه شیعیان نیشابور خواستن که اموالی رو که نذر حضرت کرده بودن، خمسش مالشون بود، اونایی که میگن خمس به شیعه حلال شده و اینا، بیان اینا رو بخون، خمس مالشون زمان امام حسین بن جعفر سلام الله علیه، خمس به شیعه حلال نشه، اگر شده بود که تو قرآن و روایت اینا نفهمید که اینا خمسشون رو بدن، روایت عوضی فهمیدن. این میگه که خمسشون رو جمع کردن، نذرایی که کرده بودن برای حضرت و اینا، چیزایی که میخواستن بفرستن بدن. این خانوم نشسته و حساب کرده بود، یک درهم بهش خمس تعلق گرفته، یک درهم، یه چیزی هم بافته بود برای امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، اینو با پنبه با دست خودش اینو بافته بود که کل این هم اگه میوردن میبودن 4 درهم ارزش داشت. اینا وشتن بردن، این خانم تو نیشابور، اینا وشتن بردن توی خدمت امام هفتم، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، یا حالا حضرت بغداد بوده یا مثلا حالا مدینه بود، بردن اونجا دادن خدمت اون بزرگوار. حضرت اصلا وقتی که چون اموال که اینا میگرفتن همه ائمه همینطور بودن، وقتی اموال میوردن حضرت میفهمون که مثلا این رو به صاحبش برگردونید، میگفتن برای چی؟ حضرت میفهمون که این اصلا از مال حرام هست، اصلا باید بره اولین رو درستش بکنه بده، مال مردم آورده به ما داده. این یکی بعضی هم حضرت میگرفتن بعد میگفتن که این مثلا مال خودت، یه چیزی هم اضافه میدادن به طرف، میگفتن ورده برو. داستانش مفصل. تا اینا رو دادن حضرت مال خانم گرفت، هیچ چی نگفت، پذیرفت. به اون کسی که این رو آورده بود فرمود که سلام مرا به شتیته برسان، این کیسه پول، یه کیسه پول، حضرت فرمود که اینو بهش بده. تو این کیسه 40 درهم پول بود. حضرت فرمود اینو بده بمون. بعد حضرت رفت داخل خونه، یه قطعه ای از یه پارچه‌ای رو آورد، به اینها گفتش که نگاه گوش کنید، یه خانوم ببینید که چه توفیقاتی نصیبش میشه، دل پاک واقعا چیا، حواستون رو جمع کن. امام زمانش امام موسی بن جعفر سلام الله علیه رفت داخل خونه، حضرت یه تیکه از یه پارچه ای آورد با پنبه درست شده بود، گفت اینو خواهرم حلیمه دختر امام صادق اینو با دست خودش پارچه کرده درست کرده، این قطعه رم بدید به خانوم شتیته توی نیشابور. عرض به خدمتتون که به عنوان این که بذاره تو کفنش، دست من امام موسی بن جعفر بهش خورده، اینا خود حضرت اینا رو داد بدون اینکه این بخواد اصلا این خانم چیزی گفته باشه. بعد زد و تو نیشابور این خانم از دنیا رفت. اینها یه وقت دیدن که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه با یه شتری آمد کنار پیکر این خانم، رفت مقدمات دفنش رو فراهم کرد. بعد وقتی دفن شد تموم شد، اونا آمدن محرماش دفنش کردن، حضرت سوار شتر خود شد رفت به سمت صحرا. وقتی داشت میرفت یه جمله خیلی مهمی حضرت فرمود، فرمود که من و دیگر امامان هر کدام در زمان خودمون باید در مراسم دفن شما در هر شهری که باشید حضور پیدا کنیم. من و دیگر امامان هر کدام در زمان خودمون باید در مراسم دفن شما باید در هر شهری که باشید حضور پیدا کنیم. چی کار کنید که ما حضور پیدا کنیم؟ بی حجابای فامیل بیان تشییع جنازه، وصیت کن بگو جون مادرتون نیاید، همون تو خونه برای ما یه هم بخونید، ال کنید بشینید تو خونه، موها رو پریشون نکنین سر قبر، نی نیارین سر قبر بزنید، شعرهای فلان نیارین سر قبر بخونید، همه زنان نیارین با یه وضعیتی سر قبر آرایش سیاه بکنیم بیاید سر قبر. اینا که امامو نمیاره، میاره چی؟ امامو میاره. فرمود چون ما باید بیایم شما در امور خودتون تقوا پیشه کنید تا اونور معادله که آمدن ما هست چی بشه؟ درست بشه. بعد محمد ابن علی طوسی یک کتابی داره به نام ثاقب المناقب، اون ادامه این روایت رو نوشته، حضرت قبل از این که سوار شتر بشه بره میگه آمد وایساد بر جنازه اون نماز خون،
از شطرش هم پیاده شد، وقتی این خانم و محارمش رفتن در قبر گذاشتن تموم شد، سنگ گذاشتن پیدا نبود، میگه حضرت دست کرد توی لباس خودش از تربت جدش ابی عبدالله علیه السلام یه مقدار رو خاک قبر ریخت. شما میخوایی همچین حالتی باشه، منم میخوام همچین حالتی باشه، مثل همین خانوم باشه. این خانوم چیکار کرد؟ میخواییم حالا خمس بدیم، کدوم مرجعی میبخشی؟ چی کمتر میگیره؟ چی اجازه فلان میده؟ نمیشه حالا ما الان بریم دست گردون کنیم 5 سال دیگه بدیم که دیگه اون پول به درد نمیخوره، ارزش نداره. همه ی زرنگی همون برای خدا هست، برای امام زمان، برای خودمون زرنگی نمیکن. ای داده بیدان، یه جوری خدا رو بپیچونیم، امام زمان رو بپیچونیم، پیغمبر رو بپیچونیم، به همونم که تذکر کسی بده بگه وا ویلا تو تذکر به من دادی، با نام چی کردی، فلان کردی، بهمان کردی، بابا اینقدر نپیچون، میخوای بدی بده، میخوای ندی نده، بلش کندی، میخوای مثل این خانوم باشی، ببین یه درهم بهش خمس تعلق داده رفته داده، بدون اینکه من خمس هم رفتم دارم این آخوندا رو بخورم. آخه به آخوندا کاری نداره، این دستور اسلام، اگه به تعلق گفت اگرم نکه، بعدم اون خمس مالش نمیده، رفتن کفنش کردن، دفنش کردن، قبرش قصبیه، کفنش قصبیه، آبی که میزنن قصبیه، هر کو. بعد میگه این چرا پس آمرزینه؟ آخه بابا این نرفت تو بکنه که خمس این کفنش رو بده، صاحب مونده رو خمس قبره رو بده، آخه همه جمع کردی که چی بشه؟ اینو ببینید، اینها نتیجه دارد آقایون خانوم ها، اینها نتیجه دارد. امام میفرماید ما باید تو دفن شماها بیاییم، یه کاری نکنید که تو دفن شما نتونیم بیاییم. یه کاری نکنید که نتونیم بیاییم. این حرف اینه دید. حالا شما و ما که کجا قدره ائمه رو میدونیم، کجا میدونیم؟ میگه شیخ طوسی رحمت الله علیه یه کتابی داره به نام متحجد، میگه که در این کتاب نوشته که امام موسی بن جعفر صورت مبارک خودشو میذاش بر زمین، اینو ببین، میگه صورتشو میذاش به زمین، میگه پروردگارا نعمت ولایت خودت که تو ولی من باشی، اللهم مولای، این نعمتی که تو ولی من هستی، نه ابلیس، نه کسای دیگه، و نعمت ولایت محمد و آل محمد را که به من نعمت ولایت پیغمبر و آلش رو که به من امام موسی بن جعفر مرحمت نمود، مرحمت فرموده ای، از من مگیر. این امام هفتم داره میگه، من و شما کجای قضیه هست؟ چند بار بعد نماز گفتی خدایا الحمدلله که من همین ظاهری هم شیعه هستم، الحمدلله که محبت ابی عبدالله تو این دل منه، الحمدلله که محبت امیرالمومنین صدیقه طاهره تو این دل منه، خدایا به این محبت اضافه کن، این نعمته من قدرشو بدونم، نعمتتو اضافه کن. کردیم این کارا رو. این امام رو اون هارون ملعون گرفت، چند تا خلیفه عباسی، اولش خود به منصور دوانقی حضرت، منصور امام صادق رو کشته بود دیگه، یه خود ترسون لرزون بود از این که امام هفتم رو هم بکشه، کاری نداشت به حضرت، کنترل میکرد، شد به مهدی عباسی، به هادی عباسی، اون یکی نم هادی عباسی بود، مهدی عباسی، خدا همشون رو لعنت بکنه. اون اومد امام هفتم رو بکشه، امیرالمومنین اومد تو خوابش گفت دست به این بچه من بزنی میکشن، خود امیرالمومنین اومد تو خواب بهش گفت، بیدار شد، حضرت رو آزاد کرد از زندان، اینا میگفتن زندان، میگفت دوباره بعد یه سال دیگه گرفت زندان شد، دوباره امیرالمومنین اومد به خوابش بهش گفت، رسید حضرت رسید به هارون ملعون،
هارون به این گفت بکشش، به یکی فرستادش یه جایی تو بصره بود، جایی حضرت فرستادم کجا فرستادن، یه نامه هم نوشت که همونجا کار رو تموم کن. این حضرت رو میگه کرده بود توی زندونی توی شهر دیگه، حضرت کرده بود توی زندونی، فقط دو دفعه در روز در این زندون رو در عرض این 24 ساعت باز میکرد، یه دفعه برای نماز حضرت که بره وضو بگیره، یه دفعه هم برای اینکه قضا براش بیاره. بعد هارون براش نوشت که تموم شد کار اینا، گفت نه. گفت بعد یکی فرسته گفت برای چی کار رو تموم نکردی؟ گفت والا من هرچی میبینم این آقا یا در رکوعه یا در سجده است یا در نمازه، قضا میبرن نمیخوره، فقط سحرها قضا میخوره، افطار قضا میخوره، همه روزهام روزه است. گفت هارون من دستمو به خونه این آقا آغشته نمیکشم، میخواه هرچی بکنم. هارون توبیخش کرد اینا، خلاصه آقا رو برداشت بود بغداد. به هر کی اونجا هم گفتیم بکشین اینا، اینا گفتن آقا آخه چی رو بکشیم؟ تا زد یک نفر یهودی رو پیدا کرد به نام سندی ابن شاهد، این ملعون لعنت الله علیه و ضاعف علیه العذاب. این چراغ آدم خاموش کنین، من میگم همه اونایی که مریض دارن، همه اونایی که مریضن، اونایی که گرفتارن، قرض دارن، مستاجرن، کارشون به مشکلی خورده، از همینجا یه توسلی به امام موسی بن جعفر امشب پیدا بکنیم با نیت برای همه اقوام و خیشان خودمونم همینطور، سببی نسبی هرچی. میگه که دادش به دست سندی ابن شاهد یهودی، این ملعون حضرت رو داخل یک زندانی کرد، خیلی زندان. نوشتن که تقریبا بیش از 10 سال حضرت داخل یک زندانی بود در زمان هارون، خیلی این فشار آورد به حضرت. اما نگاه کنید آقایون، نگاه کنید، یکی از اینا میگه وقتی من رفتم دیدم امام تو زندان داره دعا میکنه، دیدم وایستدم ببینم چی میگه، دیدم امام یه گوشه وایستده میگه که پروردگارا تو را شکر میکنم که دعای مرا مستجاب گردانیدی، اون چه که میخواستم به من عطا کردی، منو اووردی یه گوشه خلوتی که من بیشتر با تو مناجات بکنم. ای داده چه کسانی، چه کسان، چه بزرگوارانی واقعا. بعد میگه که یه روز خود هارون رفت یه جایی شروع کرد نگاه کردن ببینی که آقا رو حبس کردن این کجاست چیکار میکنه، به چشمش اومد که آقا نیست، یه جامه‌ای روی زمین افتاده، یه پارچه‌ای روی زمین افتاده. برگشت گفت پس این پارچه چیه؟ موسی بن جعفر کجاست؟ اون حاجب این زندان اومد گفت آقا این پارچه خود موسی بن جعفر. گفت این چرا اینجوریه؟ گفت همش در حال سجده است، همش در حال سجده است. چی تو سجده آقا میگو؟ خاک تو سر من بکنن، خاک تو سر من بکنن. اللهم انی اسالک الراحت عند الموت و التوبت قبل الموت و العفو عند الحساب. ای داده بیده. بعد دیگه کار به اینجا رسید که یه غذایی رو هارون تهیه کرد و به همین سندی ابن شاهد داد و آوردش تو زندان و غذای مسموم، و حضرت از اون غذا گفت باید این غذا رو بخوری، چون این خیلی بی احترامی میکرد، یک آدم بددهنی بود به حضرت، به مادر حضرت، به خاندان حضرت، به امیرالمومنین ناسزا میگفت، خیلی ناگران بود بر حضرت، بعد تازیانه میکشید با زبان روز حضرت رو مورد ضرب و جرح قرار میداد. حضرت عرض داشت پروردگارا مجبورم از این غذا بخورم، میخورم. از این غذا خورد، سم در وجود نازنینش اثر کرد، امام مسموم شد. امام که مسموم شد دیگه اووردش سندی ابن شاهد، شیعیان رو اوورد، گفت بیاین ببینین که امامتون مریض شده داره از دنیا میره. امام دستشو باز کرد به شیعیان گفت منو مسموم کردن، یه وقت نگید من به مرض از دنیا رفتم. سندیان رو شاهد نوشتن دوباره شیعیان رو بیرون کرد، در رو بست، دوباره با تازیانه با همون وضعیت
به حضرت جسارت کرد. لا اله الا الله.
خلاصه گفتن به شیعیان بیاین که امام موسی بن جعفر از دنیا رفته. بازم بعد از شهادت حضرت این نانجیب یهودی دست بر نداشت، رفت برای این که جنازه رو تحقیر کنه، جنازه تو تابوت نذاشت روش رو بپوشونه. ببینید، جنازه رو گذاشت روی نردبان. شما تصورش الان بکنید تو ذهن، روی نردبان جنازه باشه، پای حضرت از اون جایی که نردبون هست که افتاده بود روی پایین، حضرت دست حضرت از این ور اون ور نردبون رو زمین افتاده بود، اینجوری جنازه رو آورد بیرون. بعد به 4 حمال، کسانی که اینا برده بودن، برده های اینا بودن، گفت ببرید این جنازه رو بذارید اونجا جسر بغداد به شیعیان تحویل بدید. یک فردیست به نام فرهاد میرزا، یه قصه ای رو ازش نقل کردن. میگن یه شاهزاده ای بوده، این وصیت کرده، گفته که تو وصیتش گفته که آقا منو وقتی که از دنیا رفتم، وقتی خواستید به خاک بسپارید، بیایید منو هم کنار جسر بغداد بگذارید و هیچ کس نیاد تشییع من، فقط 4 حمال بفرستین بیان تشییع من. چرا این کار رو بکنید و منم رو همون نوردبان مانن قرار بدین، دستای من از این ور اون ور نوردبان افتاده باشه. گفتن چرا تو وصیت اینجوری میخوای بنویسی؟ گفت میخوام به یاد قربت و مظلومیت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه باشه. میگه این چند سال بعد از دنیا رفت، اووردن طبق وصیتش، آمدن بذارنش جسر بغداد. یک فردی از راه رسید، میزد تو سینه و تو سرش، گفت آقا دست نگه داری. گفتن چی شده؟ گو این جنازه فرهاد میرزاست. گفتن آره. گفت آقا موسی بن جعفر آمده به خواب من، گفته که آقا بدنه ایشونو با چنین حالی تشییع نکنید، مردم جمع بشن تشییع مجلل بکنن، با احترام تو تابوت بذارن برن. من گفتم آقا چرا اینجوریه؟ گفت اونی که رو نردبون گذاشتن، اون قربت و مظلومیت فقط مخصوص من موسی بن جعفر، نباید شیعیان دیگه گمانشون دنبال کسی دیگه ای بره. باید هر وقت به یاد این میافتن که یه جنازه ای رو 4 حمال اومد نقل انتقال داد روی نردبان با اون وضعیت، فقط بدونن این مختص امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، فقط مختص امام موسی بن جعفر. من میخوام اینجا اینو عرض کنیم، شام غریبانمون حضرت هست، بگیم که آقا با این حال که این همه اینها تحقیر کردن، جنازه شما رو آوردن روی نردبان گذاشتن، تحقیر کردن، خیلی بی احترامی کردن، ولی بالاخره شیعیان جنازه رو تحویل گرفتن، نوشتن خیلی مجلل تشییع کردن، به سر زدن، به سینه زدن، چند تا کفن بر آقا پوشوندن، بردن آقا رو غسل دادن، چند نفر بر آقا نماز خوند. فرزند اون بزرگوارم که امام هشتم امام رضا علیه السلام حاضر شد به جنازه پدر، نماز خوند، بعد حضرت رو دفن کردن، اینجوری تشییع شد. یه جنازه ای هم تو کربلا تشییعش کردن، 10 تشییع کردن. این 10 چجوری تشییع کردن؟ با سم اسب تشییع کردن این جنازه. گفت 10 بیاین با اسب هاتون برین تو گودال قتلگاه، جنازه پسر فاطمه رو تشییعش بکنی. آنچنان با اسب‌ها رو این بدن رفتن که وقتی دخترش اومد و عمه سادات اومد خواست جنازه رو بلند کنه، جنازه نوشتن چسبیده بود به زمین. لالا لایوم کیوم کیا عباد. یه یا حسین امشب میخوایم 2-3 یا حسین بگیم برای شفای همه مرزا، میخوایم دل امام موسی بن جعفرم با این شاد بشه به این یا حسین گفتنهای شما، برای همه اموات فیض ببرن، اونایی که تازه درگذشتن قدیمی ها، همه و همه از این مدرسه و خاندانهای خودتون، و برای شادی روح همه شهدا 3 مرتبه بگیم یا حسین،
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فناء و من الآخرة الى بقاء. الحمد لله على كل نعمة. 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
بعضی‌ها دارن زیر لب میگن آخرای رجبه، کجایی؟
استغفر الله من كل ذنب وأتوب. استغفر الله من كل ذنب وأتوب. استغفر الله من كل
یکی دو بار مهمان این شب‌های رجب هستیم. 25 هم تموم شد، شب 26 همه بگن صدا، همه بیا صدا رو آزاد کن، بیرونیان بگن، خانومان بگن، بچه‌هام بگن.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یه بار آخرم بسم الله.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب. خاب الغافلون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وزع الملمون إلا بك وأجدب المنتجعون إلا من تجاوزك. زیان کرد هر کی تو رو رها کرد، ضرر کرد هر کی در خونه تو نیومد. چرا بابا کن عبدال راقبین، در خونه تو بازه برا همه اونایی که بخوان بیان، حاجب و درباد نداری. و خیر و کم عبدال طالبین، برا همه اونایی که طالبن خیر خواهی و خیر تو برا همه جون است. و فضل و جمع با اول زاهنین، و نیل و جمع متاول لامنین. هر کی هر آرزوی هم داره میتونه بیاد در خانه تو به آرزوهاش برسه. بابو جم ها ها ها. و خیر و جم عبدون و لطالبین، و نیل و جم و جاول لامنین. و رزق و جم عبسوتون لمن اصاک، رزق تو برا همه اونایی که نافرمانی تو میکنن برا اونا میسرن، اونام زن زبره تو هستن و علم و کموتن زن من نام. حالا این جمله شد عادت و کن احسان الالمسیح، روش تو اینه عادت دینه به همه بدکارام و گناهکارام نیکی کنی، احسان کنی، یه جوری نیکی کنی که بنده بگم خدای تعالی نفهمیده من چه خطایی مرتکب شدم. عادت و گل احسان و علال مسین و سبیل و گل ابقا و علال معتدین، روش تو اینم زود کسی رو عذاب نکنی، زود کسی رو معذبش نکنی، بهش مهلت بدی یا الله. شب 26 ماه رجب بهترین ذکر اینه، من و تو هم از اینجا پروردگار مهربانمونو چند مرتبه صدا بزنیم و یاد کنیم، او هم ما رو یاد کنه. پروردگار مهربان، پروردگار مهربان، پروردگار مهربان.
یکی دو بار برای اینکه این دهان ها معطر بشه، حواس ها جمع بشه انشاءالله.
پروردگار مهربان، پروردگار مهربان،
آن یه بار آخرم همه بگن بسم الله.
خسته دلان بر درد آمده با عشق و آه، مران ز درگاه خیش گدایت ای پادشاه، قرق گنه شرم سار بر درد ای کردگار، آمده این عبد زار منفعل و روسیا، گدای مسکین
دستا کجاست،
گدای مسکین منم، گدای مسکین بنده غمگین، خالق رحمان تویی، تویی امید و پناه، گر ای خدای کریم هست گناهم عظیم، با کرم و
دست
با کرم و عفو تو چو سره، با کرم و عفو تو چو سرسر و پرکا، تو بخوای همه رو بیامرزی مثل این که یه نفر آمرزی، هیچ فرقی برات نمی کنه. پس ما شب 26 رجب دستان رو بلند می کنیم، اگر تو الان اسم ما جز رجبیون نوشته نشده، امشب دستور بده ملائکه این کار رو بکنم. ما میگیم همه الهی الهی الله يا الله الله يا الله. کار تو کار تو غفران عفوم بخششم جود و کرم کار من روسیا زاری و افغان و آه خدایا امشب امیده مرتب علاق ما رو نگه دار ما در سرازیری قبل خیلی بین العبا احتیاج داریم اون موقعی که سر گلد و میگذارن دیگه امید ما قطع میشه به ما برگردون ده مرتب رایی السلام عليك يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها المعذب في قعر السجون سلام بر اون آقایی که 14 سال از این زندان به اون زندان از اون زندان به اون زندان یا الله یعنی میشه امشب ما از این راه دور ظاهر آقا باشیم یا الله ای به زندان کرد خلوت با خدا موسی بن جعفر ای همه آزادگان را مقتدا کاظم اینت از بنای شیعان و دوستانت هم مدینه هم نجف هم کربلا موسم شب که تاریک است و تنهایی چراغ توست با تو حلقه زنجیر میخواند دعا موسی تربت و صحن و سرای توست در شهر دل من هر دلی بر توست یک صحن و سرا شهرت باب الهوائج در امامان را تو داری انس و جان آرند در کویت رجا موسی تو همان چشم خدایی ذوالجلالی که از نگاهی خلق عالم را کنی حاجت روا موسی دوست دارم که از دو چشم خیش در پای ذریحت عشق ریزم بر تو هر صبح و مسا موسی تا کنم یاد از تن پاک تو یا موسی بن جعفر. دوست دارم گردنم در حلقه زنجیر باشد تا کنم یاد از تن پاک تو یا در دل تاریک زندان زیر ضرب تازیانه تو یا الله بود خالی جای فرزندت رضا موسر یا بابا الحاج یا موسیم جعفر یا بابا.
برای مریضا، برای اموات، برای شهدا، همه بزنن به سینه. شام غریبان تموم میشه تا سال دیگه. تو رو خدا قانیت
یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج یا موسی بن
آموزش اموات، متعالی شدن شهدای مدافع حرم، جنگ انقلاب، شفای عاجل همه معلولین، مجروحین، جانبازان، مرزای این جنگ، مرزای اسلام و مسلمین، رفع گرفتاری ها
یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر.
یکی دوبار مهمان امشبی تمام.
یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج السلام عليك يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاضم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند
يا وجيها عند الله یا وجیعن الله. مریضا، امراض، شهدا، گرفتاران، مستاجران، اونایی که فرزند صالح میخوان، ازدواج نکرده ها، خونه ندارن،
یا وجیعن.
همه خاندان سببی نظری، اونایی که التماس دعا کردن خدا اسرائیل رو ریشه‌کنش کنه، آمریکا، انگلیس، وهابیت، پیروزی همه شیعان در یمن، عراق، لبنان، سوریه، نیجریه، همه همه. یه بارم برا خودت بگو فرج و ظهور فرزندش حضرت مهدی.
ها این بار آخر جوانا به تب بگن یا وجیعن دل اجمالنا اندل اللهم صلی صل على محمد و آل محمد و عجل و رجا خدایا وسایل فرج و ظهور فرزندش حضرت مهدی فراهم بفرما. ما خانواده های ما مشمول هدیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده، در ظهورش تأجیل بفرما. خدا همه ما خانواده هامون جزء رجبیون قرار بده. ای ماه رجب آخرین ماه رجب عمر ما قرار بده، ما رو به شعبان و رمضان هم برسان. معلولین، مجروحین، مظلومین، مرضای اسلام و مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما این جمع خدا ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، شهدای مرزها، شهدای اخیر، خدا همه شهدای غزه، خدا علما مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکوسپهر، استاد فریدونی، درجات همشون عالی است متعالی. بفرما عاقبت کشور، رهبر، مردم و جوونا، جوونا، دختر و پسر این مملکت، عاقبت این جمع محترم ختم به خیر بگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.